دولت کانادا در پیگیری پرونده خانواده‌های دادخواه بی تفاوت بوده است. او در پاسخ گفت: کانادا بی تفاوت نبود، اما چند روز اول پس از وقوع جنایت زمان طلایی است. وقتی که ما برای سوگواری و تعیین دی ان ای و کارهای از این دست به ایران رفتیم، بهترین زمان برای اجرای پرونده به شورای امنیت بود، اما کانادا به خاطر مشورت هایی که گرفته بود هرگز این کار را نکرد. به کانادا گفته شده بود این پرونده شانس زیادی در شورای امنیت نخواهد داشت، چرا که روسیه و چین هر رأی را وتو خواهند کرد. آنها پرونده را به عنوان یک فاجعه هوایی بررسی کردند و ذهنیتی که دولت‌های غربی داشتند به سود قربانیان نبود. حامد اسماعیلیون ادامه داد: آنها به مذاکره با جمهوری اسلامی فکر می‌کردند و تنها یک ماه پیش بود که وزیر راه و ترابری کانادا اعتراف کرد که شما از اول درست می‌گفتید. وقتی آنها هزاران نفر از مردم را در ایران و تورنتو در خیابان‌ها دیدند، تازه متوجه شدند که موقعیت جمهوری اسلامی بین مردم ایران 50-50 نیست. حامد اسماعیلیون از جوانانی که در خیابان‌های ایران مبارزه می‌کنند تشکر کرد و گفت: آنها همه چیز را در این جهان تغییر دادند و متاسفم که به بهای زندگی خود توانستند ثابت کنند که این رژیم سرکوبگرترین رژیم جهان است. آقای اسماعیلیون همچنین گفت: سازمانی که ما به راه انداخته ایم و همه تجربه‌ای که اندوخته ایم می تواند به مردم ایران در مبارزه‌شان کمک کند. اسماعیلیون همچنین در پاسخ به پرسش‌هایی که مطرح شد گفت: من در حال حاضر تحت فشار زیادی هستم، اما محدودیت‌های خودم را می‌دانم. گفت: ما گروهی از مبارزان هستیم که باید کنار هم بمانیم و در پایان این راه دادخواهی مستقلی که دنبال آن هستیم زودتر از دادگاه‌های بین‌المللی در تهران انجام خواهد شد. 752 یک پرواز نیست فیلم مستندی است به کارگردانی بابک پیامی که پیشتر جایزه شیر نقره‌ای جشنواره ونیز را برای فیلم رأی مخفی به دست آورده است. مستند 752 یک عدد نیست، دوشنبه 30 آبان ماه در واشنگتن دی سی پایتخت آمریکا به نمایش گذاشته شد. فهیمه خضری‌دری، رادیو فردا، واشنگتن دی سی.
این مجله نیمه شب رادیو فردا است.
نوبتی هم باشه نوبت شما ورزش دوستانه. به سراغ فریبرز غریب خبرنگار ورزشی بریم و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
از دوحه قطر میزبان مسابقات جام جهانی 2022 خبر آمده در پی نخواندن سرود جمهوری اسلامی توسط بازیکنان تیم ایران در مراسم آغازین مسابقه با انگلیس، مسئولان سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی روز گذشته به حمید سجادی وزیر ورزش و مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال این کشور که در قطر حضور دارند تاکید کردند که به بازیکنان ملی پوش برای تکرار نکردن این عمل در مسابقه بعدی با ولز هشدار دهند. تیم فوتبال جمهوری اسلامی که در اولین بازی جام جهانی با نتیجه سنگین 2-6 به انگلیس باخت، دومین دیدار خود را روز جمعه برابر ولز برگزار خواهد کرد. سجادی و تاج روز سه‌شنبه در محل اردوی تیم ایران در دوحه حاضر شدند و با بازیکنان در این مورد صحبت کردند. همچنین در یک نتیجه غیرقابل پیشبینی در مسابقات جام جهانی روز سه‌شنبه در گروه سی عربستان 2-1 آرژانتین را شکست داد. بعد از تایید پناهنده شدن حسین سوری رئیس فدراسیون بوکس جمهوری اسلامی به یکی از کشورهای اروپایی، مجمع فوق‌العاده فدراسیون بوکس این کشور روز گذشته تشکیل شد و 32 عضو مجمع رأی به برکناری رئیس پناهنده شده دادند. حسین سوری که همراه تیم جوانان بوکس جمهوری اسلامی برای حضور در مسابقات جهانی در اسپانیا حضور داشت، چند روز پیش به طور رسمی اعلام کرد که دیگر به کشور باز نخواهد گشت. در هیاهوی مسابقات جام جهانی از تهران خبر رسیده پرویز برومند دروازه‌بان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و تیم استقلال که هفته گذشته در اعتراضات مردمی در منطقه غرب تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده پس از ضرب و شتم به زندان فشافویه منتقل شد. و از باشگاه پرسپولیس هم خبر آمده یحیی گل محمدی سرمربی، کریم باقری مربی و سروش رفیعی یکی از بازیکنان این تیم به دلیل انتشار پیام حمایتی از مردم ایران بعد از احضار به دادسرا از کشور ممنوع الخروج شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، نرم نرمک به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم، اما ما میرم از ما شما رو ترک میکنیم، اما شما ما رو ترک نکنید، چرا که رادیو فردا خاموشی نداره. بمونید و برنامه هفتگی جامعه رو بشنوید. پس از اون رأس هر ساعت میتونید خبرها رو دنبال کنید از رادیو فردا و همینطور میتونید سری بزنید به radiofarda.com وبسایت ما و اونجا هم خبرها رو دنبال کنید و در میانه اونها هم میتونید موسیقی شنیدنی رادیو فردا رو بشنوید. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. خدا نگهدار تک تک شما.
من فهیم خضرهیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست. این روزها با گذشتن نزدیک به 3 ماه از اعتراضات سراسری در ایران و آغاز جام جهانی فوتبال قطر، فوتبال بیش از پیش به موضوع اجتماعی و سیاسی بدل شده. بسیاری از مردم و حتی دوستداران و طرفداران دو آتشه فوتبال این روزها میپرسند این تیم ملی آیا حقیقتاً ملی است؟ پرسشگری که البته خیلی پیش از این آغاز شده بود، شاید وقتی که سحر خدایاری، معروف به دختر آبی، هوادار تیم استقلال، به خاطر ورود به ورزشگاه آزادی دادگاهی شد و در اعتراض خودش را به آتش کشید و فوتبال و بازیکنانش همچنان به کار خود ادامه دادند. یا وقتی که زنان دوستدار فوتبال پشت درهای بسته استادیوم‌های ورزشی در مشهد گاز اشک‌آور خوردند و با تحقیر و ضرب و جرح رانده شدند و بازیکنان فوتبال همچنان در زمین مشغول بازی بودند. یا شاید حتی خیلی سالهای دورتر، وقتی که زنان با روسری سفید در برابر درهای بسته استادیوم‌ها حق برابر برای حضور در فضاهای عمومی را مطالبه می‌کردند و پاسخی نمی‌گرفتند. این روزها اما پای خون هم در میان است. معترضان از هفته‌ها پیش از شروع جام جهانی قطر از بازیکنان فوتبال خواستند امسال جام جهانی را تحریم کنند. این صدای محمود ابراهیم زاده است، ملی پوش سابق ایران، که در یکی از تجمعات اعتراضی ایرانیان در شهر واشنگتن دی سی، پایتخت آمریکا، از بازیکنان فوتبال می‌خواهد کنار اعتراضات مردمی بایستند.
فوتبال می‌خواهیم که از تیم منتخب جمهوری اسلامی کنارگیری نماید و با تیم ملی مردمی همراه و همصدا شود و به حرمت خون عزیزان جان باخته در این جنبش مردمی رفتن به جام جهانی را تحریم کرده و از کنفدراسیون جهانی فیفا درخواست محرومیت ایران در جام جهانی نماید. این بیانیه فریاد 80 میلیون ایرانی عزیز دربند است که با امضای عزیزان پیشکسوت ورزشکار سرزمین و کوروش به گوش جهانیان میرسانیم.
با این حال بازیکنان تیم فوتبال ایران که منتقدان این روزها آن را نه تیم ملی فوتبال که تیم فوتبال جمهوری اسلامی می‌خوانند، هم به دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران شتافتند و هم در مراسمی با حضور مقامات از زیر قرآن رد و راهی قطر شدند تا در جام جهانی توپ بزنند، اتفاقی که منتقدان و معترضان آن را عادی جلوه دادن وضعیت ایران در شرایطی که کشتار و سرکوب در جریان است می‌دانند. پویان مقدسی، روزنامه‌نگار، می‌گوید بسیاری از مردم و مخصوصاً زنان تعلق خاطری به این تیم به عنوان تیم ملی ندارند.
این جنبش، این زنها دارن میگن که ما تعلق خاطری به این تیم ملی نداریم و عرقی نسبت بهش نداریم. به هر حال از نظر خیلی ها ممکنه یک نظر خیلی رادیکال و تند و تیز باشه، اما خب به واقع همین مشکل وجود داره و هست.
نه تنها مردم معترض ایران که در قطر در جریان جام جهانی، خبرنگاران غیر ایرانی هم پرسش‌های مشابهی از فوتبالیست‌های ایرانی داشتند. از آنها پرسیدند حرفی درباره آنچه در کشورشان می‌گذرد ندارند. پرسیدند اگر گل بزنید در چنین شرایطی شادی پس از گل هم خواهید داشت.